عنوان صنعت پیشرو صادرات محور شناخته میشه و نقش اون در صادرات غیر نفتی چی میتونه باشه؟
ببینید، برابر آماری که اعلام شده بالغ بر 60% سامانه نیما ارزش از محل پتروشیمی هست. بالاخره
رقم بسیار بالایی است.
وقتی نیاز صنایع گوناگون به ارز به سامانه نیما تقاضا داده میشه، این صنعت پتروشیمی است که اونجا تامین میکنه، پاسخ میده ارز رو، و اون واحدها بازرگانان و یا صنایع دیگه میتونن برن نیاز خودشون رو وارد بکنن.
بله.
اما از حیث دیگه اگر بخوایم بهش نگاه کنیم، از اونجایی که بیشترین ذخایر رو ما در کشور خودمون ذخایر نفت و گاز رو داریم و اون میتونه به اصطلاح پایه توسعه صنعت پتروشیمی قرار بگیره.
بله.
و این صنعت وقتی محصولات متنوع رو تولید میکنه، صنعت نساجی ما به آسانی و با اطمینان خاطر میتونه بره برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری بکنه. یعنی صنعت پتروشیمی میتونه پیشران صنعت نساجی ما بشه. صنعت پتروشیمی میتونه با تولید محصولات متنوع پلیمری و پتروشیمیایی و به اصطلاح داشبورد خودروها و هزاران محصول پتروشیمی دیگه که مورد نیاز صنعت خودرویی میشه، میتونه پیشران توسعه صنعت خودرویی ما بشه.
در حوزه ساختمان این اتفاق افتاده یا خیر؟
بله، ما در حال حاضر صنعت خودرویی ما بسیاری از مواد اولیه خودش رو مخصوصا قطعه‌سازا و تامین کنندگان داشبورد و قطعات خودرویی، اینا مواد اولیه‌شون رو از صنعت پتروشیمی و از طریق عمدتاً از طریق بورس دریافت میکنن، میرن در واحدها و کارگاه‌ها و مجتمع خودشون تولید میکنن و قطعات گوناگون و در اختیار خودرویی ها قرار میدن. بله. برای صنایع صوتی تصویری هم همینطوریه. پیشران اون صنعت هم میتونه محصولات پتروشیمی باشه. در حوزه کشاورزی هم امروز همینطوریه. بالغ بر 2-4 میلیون تن کود شیمیایی رو صنعت پتروشیمی برای فقط کشاورزی کشور خودمون تامین میکنه، غیر از اون محصولیش که صادر میکنه برای کشورهای هدف و به هر حال کالاهای بعدی وارد کشور میشه. بنابراین میتوانیم بگیم در حوزه نساجی، آلبسه، چرب، خودرویی، صنایع حتی هوایی که خوشبختانه کشور ما در آستانه برنامه‌ریزی منسجمی هست و به طور کلی در همه شون، یعنی شما داخل خونه که وارد میشید وقتی نگاه میکنید به غیر از بعضی از قطعات فلزی، همه اونها از MDF گرفته تا اون فرشی که زیر پای من و شماست، همه و همه رنگی که در و دیوار اونجاست، همه صنایع محصول و صنعت پتروشیمی نامگذاری میشه.
بسیار عالی. جناب آقای مهندس، نقش صنعت پتروشیمی در توسعه صنعتی تولید ناخالص داخلی و اشتغال زایی چگونه است؟
خب امروز برابر آماری که مراکز معتبر علمی اعلام کردن، به ازای هر 1 میلیون تن محصولات به اصطلاح زنجیره ارزش، در صنایع دیگه میتونه حدود 170 هزار شغل ایجاد بکنه.
170 هزار شغل،
یعنی به ازای هر 1 میلیون تن 170 هزار شغل رو میتونه به کشور اضافه بکنه. البته نه در محصول بالادست، چون محصول بالادست مثل متانول صادر میشه، ولی وقتی اون محصول میاد،
یعنی خام فروشی میشود یا خیر؟
اون ما محصول پتروشیمی، اولین محصول پتروشیمی میگیم نیمه خام.
بله.
در واقع در ادبیات اقتصاد و سیاسی کشور به نام محصول نیمه خام. محصول خام یعنی گاز، گازی که به اصطلاح از میادین گازی ما تولید میشه، میاد فراورش میشه، وقتی که اون گاز شیرین سازی میشه به اصطلاح، به اون گاز میگیم ماده خام.
بله.
ماده اول تازه وارد یک مجتمع پتروشیمی میشه. یا محصولاتی که از پالایشگاه ها، یعنی نفتای پالایشگاهی که میاد خوراک واحدهای پتروشیمی میشه، ماده اول معمولا به عنوان مواد نیمه خام مثل متانول و اوره به عنوان نیمه خام شناخته میشن.
بله.
ولی اون ماده نیمه خام وقتی میاد توی چرخه واحدهای بعدی قرار میگیره، محصول اول میاد خوراک واحد بعدی میشه.
بله.
اونجا تبدیل میشه محصول بعدی و اون میشه محصول خوراک واحد مابعد میشه.
بله.
و همینطور این زنجیره ادامه داره تا برسه به اون به اصطلاح محصول نهایی.
بله.
بنابراین به ازای گردشی که داره انجام میده، هر محصول میشه خوراک واحد بعدی، میتونه اشتغال زایی رو توی لایه های بعدی و در مجتمع های بعدی افزون بکنه، طوری که امروزه اثبات شده است که به ازای هر 1,000,000 تن محصولات زنجیره ارزش پتروشیمی، 170,000 شغل رو میتونه ایجاد بکنه وقتی میاد توی واحدا و صنایع گوناگون.
بسیار عالی. جناب آقای مهندس شاه میرزایی عزیز، از سال گذشته و دوره مدیریتی جناب عالی مرتبا واژه‌های تکمیل زنجیره ارزش رو از شما میشنویم و اگه اجازه بفرمایید میخوام این رو بگم که شاه بیت سخنان شما تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی است.
بله.
راجع به این موضوع هم صحبت میفرمایید که مد نظر شما چیست و چه آینده‌ای رو میبینید برای این صنعت؟
برای اینکه ما یک صنعت پویا و الهام بخش داشته باشیم و بتوانیم نقش تعیین کننده‌ای در موقعیت پتروشیمی جهان ایفا بکنیم، باید ما خودکفا بشیم. این به عنوان سیاست قطعی و حتمی ماست.
در چه زمینه‌ای؟
یعنی هم در
زمین
در هم در زمین کالا و تجهیزات، هم در زمین دانش فنی لایسنسمون، هم در زمین مواد شیمیایی و کاتالیستی اون، مثل انواع کاتالیستایی که خوشبختانه امروز در داخل کشور تولید میشه، و در حوزه تولید محصولات نهایی ما معتقدیم و پیگیر هستیم با همکاران خودمون در این صنعت، بخش خصوصی، خصولتی و دولتی، همه هم پیمان شدیم که حلقه های مفقوده محصولات زنجیره ارزش پتروشیمی رو که باید امروز وارد بکنیم سالیانه برای صنایع گوناگون، اینا رو باید در داخل تولید بکنیم. برای تولید اون نیاز به برنامه‌ریزی داریم، نیاز به سرمایه داریم، نیاز به دانش فنی اون داریم، نیاز به کالا و تجهیزاتی که بتونیم مجتمع‌های جدیدی که به اون محصول ما رو برسونه برسیم. بنابراین
این پیش نیازها رو دیدید، زیر ساخت آماده است که به اون خودکفایی برسیم.
برای اون برنامه‌ریزی منسجمی صورت گرفته، خصوصا از گذشته هم پیگیری میشد، اما در دولت جدید با رویکردی که خوشبختانه هم دولت محترم رئیس جمهور محبوب و هم وزیر متخصص صنعت نفت پیگیر اون سن ابلاغ کردن، در سال گذشته مثل یک چنین روز، درست مثل امروز روز هفتم دی ماه سال قبل، وزیر نفت در آستانه سالگرد تأسیس پتروشیمی در شرکت پژوهش فناوری حضور یافتن و در اونجا یکی از موضوعات مهم و دغدغه‌های مهم صنعت پتروشیمی رو در اونجا اعلام کردن.
بله.
و اون این بود که با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شد اعلام کردیم که آقای وزیر، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت پژوهش فناوری و سایر شرکا و همکارانی که در بخش خصوصی پژوهشگاه‌ها، مراکز دانش بنیان داریم، ما آماده هستیم برای اینکه تا پایان این دولت کاتالیست مورد نیاز صنعت پتروشیمی که تعداد متنوعی از کاتالیست‌ها شامل حال میشه، داخلی سازی بکنیم.
بله.
و آقای وزیر این برنامه رو تکلیف کردن و خوشبختانه صنعت پتروشیمی و همکاران داریم پیش میریم در حوزه کاتالیست.
بله.
اما نقطه مهم اون محصولاتی در صنعت پتروشیمی داریم که در کشورهای پیشرو صنعت پتروشیمی، مثل که بعضی از کشورهای اروپایی و یا در قاره آمریکا، اون محصولات ما باید همون وارد بکنیم. ما تأکیدمون این هست که باید این کار رو پیگیری بکنیم و امروز 21 بسته زنجیره ارزش محصول طرحهای اون آماده شده. بله. که هر طرح یکی از محصولات راهبردی رو ما رو به خودکفایی خواهد رسوند. این رو به تمامی هلدینگ‌ها و سرمایه‌گذاران ابلاغ کردیم و خوشبختانه در حال حرکت برای تصویب در هیئت مدیره هاشون برنامه‌ریزی منسجم که ما رو برسونه به تکمیل زنجیره ارزش و نه اینکه ما حرکت بکنیم. ما معتقدیم به اصطلاح باید تمامی نقاط خالی رو تکمیل بکنیم و کشور ما به طور کامل به همه محصولات شناخته شده و رسمی که میتونه پیشران صنایع دیگه باشه دست پیدا بکنه، تولیدش در داخل باشه و مازاد اون رو صادر بکنیم که ارزآوری و اشتغال در کشور.
خیلی سپاسگزارم از حضور شما جناب آقای مرتضی شاه میرزایی، معاون محترم وزیر نفت و مدیر عامل محترم شرکت ملی صنایع پتروشیمی. از شما خداحافظی میکنم. وقت برنامه به پایان رسید.
بله. یک جمله بگم، صرفه‌جویی در گاز در بخش خانگی میتونه ما رو کمک بکنه که محصول بیشتری در پتروشیمی به دست بیاریم. از همه تقاضا میکنم که صرفه‌جویی بکنیم و به همه همکارانم هم سلام و خدا قوت میگم.
خیلی سپاسگزارم و سپاس از شما دوستان و مخاطبان عزیز و بینندگان محترم. عصر بخیر. خداحافظ.
15:40 است و انتخاب شما صدای پایتخت رادیو تهران. برنامه مهربانو تقدیم به شما.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند،
اما اگر آنها هم فکر می‌کردند که نمی‌توانند، نمی‌شود و اگر از زن بودنشان می‌ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. مهربانو. مهربانو. به نام خدای مهرآفرین، خدای هستی بخش. ایام به کامتون باشه. اینجا مهربانوی رادیو تهرانه، برنامه‌ای که شنبه تا پنج شنبه تقدیم شما عزیزان شنونده میشه.
نام مهربانو، پیغامگیر 30094، اهدایی از طرف رادیو تهران به بانوان ایرانی. شعار ما زن بودن شجاعت بی‌پایان می‌طلبد. امضا مهربانو رادیو تهران.
میخوام گفتگو کنم با یکی از بانوان موفق سرزمینمون، بانو ملکزاده، استادیار صالحین بسیج و دانشگاه، معاون حوزه علمیه زهرا و استاد دانشگاه. سلام، وقتتون بخیر باشه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مجری بزرگوار و شنوندگان برنامه مهربانو در رادیو تهران. در خدمت بزرگوارم.
خواهش میکنم بانو جان، من میدونم فعالیت های شما، تلاش هایتون اینقدر بیشتر از این یک خط بوده که من بخوام بگم. اگر نکته خاصی هست در معرفیتون بفرمایید که من اصلاحش کنم.
خواهش میکنم بزرگواری. به فضل عنایت الهی در حوزه بسیج در خدمت بسیجیان بزرگوار و افشار هستیم با عنوان استادیار صالحین که یک عرصه تربیتی هست و در خدمت دانشجویان عزیز در دانشگاه تدریس دارم بنده و فعالیت معاون فرهنگی حوزه از زهرا که در خدمت دوستان هستم.
کار کردن با بانوان طلبه چه جذابیتی داره نسبت به دیگر دانشگاه ها یا دیگر مراکز علمی و آموزشی؟
از حیث این که کار کردن با بانوان طلبه جذابیتش چی هست، حتما جذابیت فراوانی داره از نظر بنده، ولی یکی از جذابیتش که به نظر من خیلی بارز و مشهوده اینه که کسانی که ورود پیدا میکنن به عرصه طلبگی و دانش آموختگی در این عرصه که میخوان دروس و معارف دینی رو بیاموزن، چون ورود به این عرصه یک نیت الهی میخواد، واقعا یک نیت خاص میخواد. یعنی عزیزانی که وارد فضای طلبگی میشن، خواهرانی که وارد فضای طلبگی میشن، اگر شما با تک تک اینها صحبت بکنید، اولین انگیزه شون رو یک انگیزه الهی و نیت الهی در میارید. به خاطر همین خب این که با آدم‌های شما مواجه هستی که با نیت الهی وارد یک فضای آموزش معارف دین میشن، این خودش واقعا رنگ الهی میده هم به کار شما هم به حرکت و حضور شما. یه جذابیت ویژه دیگه‌ش هم به نظر بنده اینه، علاوه بر نیت الهی که این دوستان دارن، غالبا بانوان طلبه ما صرفا این معارف دینی رو نمی آموزن برای خودشون.
بله.
یعنی حتما در کنار این نیت الهی که دارن، اینها میخوان معارف دینی رو بیاموزن برای اینکه بعد برن در عرصه جامعه و بتونن تبلیغ کنن این معارف دینی رو و جامعه رو به سمت بهتر شدن حرکت بدن. این انگیزه باز جذابیتش رو مضاعف‌تر میکنه. حالا این دوتایی که الان به ذهن بنده حقیقی.
ممنونم، بزرگواری، تشکر از زاویه دیدتون.
ممنون.
بانو جان فرزندم دارید شما؟
بله، به فضل الهی من دو تا فرزند دارم. یه دختر که تو پایه 11 دبیرستان دوره دوم درس میخونه.
موفق باشم.
و یه پسر که در پایه 7 مشغول تحصیله.
بسیار خوب. با بعضی از این بانوان موفقمون که صحبت میکنی میگن که به خاطر درس و فکر میکردم شاید فرزند مانع فعالیت هم بشه، دیر ازدواج کردم. شما هم جز اون دست از خانوما بودید؟
نه، اگر من حدودا در سن 23 سالگی ازدواج کردم.
خوب بوده
که امروز مخاطب ما الان 23 سال رو دیر، خلاصه چون عدد نسبیه دیگه.
بله بله،
سنجیده میشه. به نظرم خیلی دیر نبوده.
آها به موقع بوده.
بله.
خیلی هم خوب. و یه سوال، حالا که شما با بانوان طلبه ما در ارتباط هستید، فکر میکنید دغدغه هاشون چی باشه که دوست داشته باشن اینجا گفته بشه؟ خودتون رو به جای یکی از اون طلبه هاتون رو بذارید که الان اومدن و باهاتون درد دل کردن.
درسته. یکی از دغدغه های طلاب ما، حالا من دو تا دغدغه رو با اجازه شما
بفرمایید، اصلا هر چند تا دوست دارید بگید.
خواهش می‌کنم، بزرگوارید شما. من دو تا دغدغه رو اگر خودم رو الان بگذارم به جای یکی از طلاب، که البته اگر خدا قبول بکنه خودمونم سعی می‌کنیم از وادی طلبگی جدا نباشیم و خودمون رو
هم
طلبه فرض بکنیم و واقعا در مسیر طلبه، یعنی کسی که در مسیر طالب بودن دانشه. بنابراین از زمانی که به دنیا میایم تا زمانی که زنده هستیم، در حقیقت به معنای عام همه انشالله طلبه باشیم، ولی به معنای خاص طلبگی که یعنی حالا در حوزه علمی مشغول تحصیل هستن طلاب ما، اگر من خودم رو بذارم جای یکی از اون طلبه ها، دو تا دغدغه‌ای که فکر میکنم امروز شاید دغدغه طلبه ما باشه،
خصوصا دغدغه یک بانوی طلبه.
بله، مخصوصا یک بانوی طلبه. یکی، خب تو فضای آموزشی طلبه های امروز ما نیازمند به این هستن، با اینکه این کار اتفاق افتاده ولی بیشتر باید اتفاق بیفته، نیازمند به این که این محتواهای آموزشی که برای یک بانوی طلبه داره تدوین میشه، ناظر به این خانوم بودن اینها، یعنی که اینها یک زن هستند. گاهی دروس توی محتوای آموزشی برای یک کسی که خانوم هست ممکنه خیلی نیاز نباشه.
متاسفانه توی کتابای درسیمون هم این مشکل رو داریم. زبان بله. آموزشی ما بیشتر مردانه است تا زنانه.
درسته.
باشه.
این هویت زنانه بودن اگر تو این تدوین دروس آموزشی بیشتر اتفاق بیفته،
بله.
میکنم. تا حدودی اتفاق افتاده ولی واقعا باید بیشتر اتفاق بیفته که یک خانم طلبه بیشتر بتونه از این دروسی که داره آموزش میبینه در فضای زندگیش به صورت کاربردی و در فضای زندگی اجتماعی استفاده بکنه. دومین دغدغه‌ای که به نظر من طلاب امروز ما دارن اینه که خب ما خیلی تعداد طلابمون زیاد هست، حالا من الان حضور و ذهن ندارم که بتونم در کل کشور عرض بکنم خدمت بله. شما، ولی میدونم که تعداد طلاب زیاد هست الحمدلله، ولی این که اینها در فضای جامعه در جایگاه خودشون مورد استفاده قرار بگیرن. مثلا ببینید وقتی طلبه خواهر ما میاد معارف دینی رو میخونه، ورود اینها حتی در عرصه آموزش مدارس در رشته هایی که اینا توش تخصص دارن، در دروسی که توش تخصص دارن، یه مقدار بهش کم لطفی شده. یعنی این هم اگر بهش توجه بشه شاید یک انگیزه مضاعفی میشه برای طلابی که اینا با انگیزه الهی دارن درس میخونن.
خب این بحث آموزشیشون بود، حالا یک طلبه بانو توی جمع خانوادهش اون جایگاهی که مد نظرش هست و داره.
ببینید، حالا من بیشتر فکر میکنم ناظر به این مطلب میخوام صحبت بکنم که این که من این جایگاه رو داشته باشم به عنوان یک طلبه در جمع خانواده خیلی نیاز به توانمندی خود من داره. یعنی این که یه وقت شما یه جایگاهی رو میخواید از بیرون برای شما تبیین بکنند، خب اینم نیازمند تلاش هایی هست.
پس برای طلبه بودن علاوه بر آموزش هایی که میبینید، اون حس قلبی که قدم برمیداری در راه رضای خدا که میخوای به این مسیر بری، روابط عمومی قوی، این که جامعه بله. رو بشناسی، همچین علم هایی رو هم لازمه که یک طلبه یاد بگیره تا بتونه تاثیرگذارتر
بله.
باشه.
به شدت لازمه. یعنی این که اون طلبه اگر میخواد حضور مؤثرتری داشته باشه حتی روی خانواده خودش و روی اجتماع، این بحث عنوان مخاطب شناسی که معمولا میگن واقعا برای طلبه مورد نیازه. تا حدودی هم میگم اتفاق میفته ولی باید پررنگ‌تر از این باشه.
خیلی هم عالی. خیلی لذت بردم از این که با شما صحبت کردم. اینقدر صحبتاتون دلنشین بود. من تا وقت برنامه مهربانو خیلی کمه. لذت بردیم. سلام ما رو به بانوان طلبه برسون. اگر صحبتی دارید که از طریق تریبون برنامه رادیو تهران به گوششون برسه، ما در خدمتتون هستیم.
ممنون و متشکر از این تماس تلفنی که برقرار شد. از وقتی که گذاشته شد تقدیر و تشکر میکنم.
زنده باشید.
امیدوارم حالا اگر بانوان طلبه و غیر بانوان طلبه حتی صدای بنده رو میشنون، دلم میخواد این رو عرض بکنم که ما برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی که مقام معظم رهبری فرمودن نیاز به یک حرکت کلی به سمت این چشم‌انداز داریم و تو این حرکت رسیدن به تمدن نوین اسلامی بانوان به شدت موثرن، برای اینکه وجود خودشون موثره و اینکه تربیت کننده مردانی هستند که این مسیر رو باید طی بکنن. امیدواریم همه بانوان سرزمینمون از این جنس و از این سنخ باشن.
الهی آمین. ممنونم، حال خوش آرزو میکنیم برای شما و بانوان سرزمینم.
ممنونم
که گفتگو کردید.
شما صدا، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. مهرآوران سلام، اینجا سرزمین مهرآورانه و ما در این سرزمین به معرفی زنان موفق و تأثیرگذار تاریخ می‌پردازیم. این قسمت منیره گرجی‌فرد. منیره علی معروف به منیره گرجی‌فرد متولد سال 1308 در تهرانه. او تنها زن نماینده مجلس خبرگان قانون اساسی در سال 58 شناخته میشه و تنها زنیه که در ایران به عضویت مجلس خبرگان در اومده. منیره گرجی در خانواده 8 نفره بزرگ شد و در سن 15 سالگی ازدواج کرد. به همین دلیل تحصیلاتش در دوره متوسطه متوقف شد، اما بعدها در سن 35 سالگی تحصیل و تحقیق در متون اسلامی رو آغاز کرد و کتاب او با عنوان نگرش قرآن به حضور زن در تاریخ انبیا در سال 87 چاپ شد. آغاز فعالیت‌های سیاسی خانم گرجی‌فرد به سال‌های آغازین نهضت سال 1342 برمی‌گردد که با تشدید فعالیت‌های انقلابی بر میزان حضور سیاسی ایشان نیز افزوده شد. انتخاب خانم گرجی به عنوان تنها زن مجلس خبرگان قانون اساسی اعتراض‌هایی رو هم همراه داشت، اما او در اون زمان پاسخ داد: من بر مسئولیتی که مردم به من واگذار کردند استوارم. خانم گرجی در جلسه علنی مجلس خبرگان در دفاع از حقوق زنان سخنرانی کرد. او در این سخنان با یادآوری جایگاه حقوقی زن در اسلام و ذکر تاریخی وضعیت زنان ایرانی خطاب به دیگر همکارانش گفت: چون در پیشگاه قرآن مسئول هستم، به حکم آیه و من لم یحکم به ما انزل الله که 3 بار در سوره مائده تکرار میشه، این رو توجه داشته باشیم که در این موقع در این نشست مهم و عظیم حقوق این گروه که بنیاد اجتماع بر پایه‌ی زن ضایع نشه. هرچند مدت حضور خانم گرجی در مجلس خبرگان کوتاه بود، اما تأثیرگذار بود. خانم گرجی پس از پایان دوره مجلس خبرگان قانون اساسی به تدریس در حوزه علمیه خدیجه کبرا و مرکز تربیت معلم شهید رجایی مشغول شدند.
این برنامه متعلق به شما هست. هر کجای کشورمون هستید که مهربانوی رادیو تهران رو میشنوید، شما هم به ما بگید دغدغتون چیه تا ما مطرحش کنیم، کارشناسانمون هم در همین مورد صحبت کنن. تا مهربانوی دیگر، زندگیتون سرشار از عشق، امیدتون به خدا و خدایار و نگهدارتون.
از رادیو تهران صدای پایتخت کنار شما هستیم. لطفاً به یک اطلاعیه توجه بفرمایید. فراخوان مقاله همایش بین المللی هندسه نظم جدید جهانی از سوی دانشگاه عالی دفاع ملی مهلت ارسال چکیده مقالات 15 دی ماه 1401. علاقمندان برای کسب آگاهی بیشتر به تارنمای همایش به نشانی gnwo.sndu.ac.ir مراجعه نمایند. دعوت میکنم 5 دقیقه با عزیزانمون در مجموعه صدای شهر همراهی بفرمایید.
صدای شهر.
درود و سلام و عصر بخیر عرض میکنم حضور یکایک شنوندگان شبکه رادیوی تهران صدای شهر. به اتفاق تمامی همکارانم با بخش های 5 دقیقه امروز بعد از ظهر صدای شهر در خدمتتون خواهیم بود.
ترافیک
اما صفحه نمایشگرهای صدای شهر رادیو تهران مسیرهای پرترافیک رو داره بهمون نشون میده. بزرگراه شهید سلیمانی شرق به غربش از خیابان شهید قمبرزاده تا تونل رسالت داره یه ترافیک سنگین. غرب به شرق همین بزرگراه یعنی شهید سلیمانی از بزرگراه شهید مدرس تا پل سید خندان رو میبینیم که از ترافیک سنگینی برخورداره. اما بزرگراه شهید نواب صفوی هم هست. اگر مسیرتون همین بزرگراه هست مطلع باشید که جنوب به شمالش از میدان نوه دی تا تونل توحید ترافیک سنگینه. از بزرگراه بسیج غافل نشیم که شمال به جنوبش از خیابان پیروزی تا شهرک قصر فیروزه داریم میبینیم که تراکم ترافیکی وجود داره و در نهایت بزرگراه شهید مدرس شمال به جنوب از خیابان آرش رو میبینیم تا ورودی بزرگراه شهید همت که ترافیک سنگینی وجود داره. اما هممون در شهر تهران این روزها آلودگی هوای شهر رو داریم تجربه میکنیم، ولی سوال مهمی که مطرح میشه خیلی وقتا پس از مشاهدات تک تک ما اینه که چرا با وجود آلودگی هوا ما شاهدیم که خودروهای سنگینی که فرسوده هستند و موتورسیکلت‌هایی که معاینه فنی ندارن در شهرمون دارن تردد میکنن؟ چرا جلوگیری و ممانعتی از تردد اونها به وجود نمیاد؟ امروز حتما مشارکت بفرمایید، هم از مشاهداتتون بفرمایید برای ما، هم از دید خودتون اگر راهکاری به ذهنتون میرسه با ما در میان بگذارید. 888-82-33 در اختیار شماست، منتظرتونیم.
موتورسیکلت هایی صحبت میکنیم که فاقد معاینه فنی هستند. به نظر شما آیا در این هوای آلودهی که داریم توش به سر میبریم، این که خیلی سخت گرفته نمیشه به موتورسیکلت ها، راه درستیه؟
با این وضع نمیشه زیاد بهشون فشار آورد، چون موتور هم که خیلی گرون شده، اکثر موتور هم کاربراتیه. شما تا ماشین هم نگاه کن، خیلی از کامیون ها ما میبینیم تو جاده داخل شهر دودزان، ولی پیگیری نمیشه.
این پیگیری باید از جانب مردم باشه یا مسئولین؟
اکثر اونایی که موتور سوارن وضعشون مالیشون خوب نیست، انصافا بخواد موتورشو درست کنه هزینه سنگینی واسه شون داره. نمیدونم چی بگم از نظر خودم، ولی موتور سم زیادی تو آلودگی نداره، مگر یه سری از موتورها هستن واقعا دودزان، موتور قدیمی که اینا از بین رفتن، معمولا موتور جدید شدن انژکتور، ولی معاینه فنیشون فکر نکنم نه تاثیر خاصی نداره.
خودروهای سنگین چطور؟
خیلی تاثیر داره، مخصوصا خودروهای سنگین. خیلی تو شهر ما میبینیم که کامیونایی هستن که خیلی دودزان، من نمیدونم چجوری معاینه فنی گرفتن،
یا اصلا شاید فاقد معاینه فنی هم و خیلی بررسی نمیشن.
نه امکان نداره، چون جریمه میشن طبق دوربینای شهری، اینا جریمه.
پس چجوری رفت و آمد دارن؟
نمیدونم، پیگیری نمیشه. به نظر خودم کامیون خیلی نقش داره و یه سری از ماشینای سواری، ولی موتور به نظر من نه، تعدادش خیلی بالاست، ولی نمیدونم. ببین آلودگی همه قسمت ها مشکل دارن، یعنی کار باید رو اصول انجام بشه، موتورهای خوب وارد بشن، موتورهای برقی تولید بشه، موتورهای انژکتوری خوب تولید بشه. موتور از به صورت انژکتور میاد بیرون، ولی عملا کارایی نداره، میگن سیستمشو تعویض میکنن، تبدیل به کاربراتش میکنن، ولی خب هست، تاثیر داره. چرا؟
خب امروز خیلی بیشتر راجع به این موضوع صحبت میکنیم که سهم موتورسواران و خودروهای سنگین فوق فرسوده خیلی زیاده در آلودگی هوای شهر تهران. راهکار چیست؟ به ما بگید. در بخشی بعدی منتظر.
ساعت 16:04 عصر چهارشنبه زمستان، اینجا انتخاب شما رادیو تهران موج اف ام ردیف 94. لطفا همراه ما باشید، این لحظه برنامه تهران ما سلامت رو به شما تقدیم میکنیم.